بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یکی از برنامه‌های ما در دورای قبل این بود که وقتی از مسئله خارج می‌شدیم تلخیصی از مباحث به عرض می‌رسوندیم که دوستان یادداشت هم بکنند. حالا من این تلخیص را انشاءالله سعی میکنم براتون بنویسم که بهتر در دستتون باشه و این مباحثی که گذشت در این چند روز راجع به مسئله رجوع قید به هیئت یا به ماده و اساساً مقصود واجب مشروط چیست و ادله‌ای که مرحوم شیخ ذکر کرد بر رجوع قید به ماده، این ادله را با مناقشاتشون را به صورت تلخیص فقط یادداشت میکنم که از بحث که خارج شدید یک نتیجه زیبایی برای استنباط در دستتون باشه. مسئله که دیروز به از هم رسوندم که دلیل چهارم شیخ بود که از نظر لب و دقت در قیودی که مربوط است به واجب وقتی نظر کنیم این قیود همه قیود واجبند نه قیود وجوب، و بعد جوابی دادیم چون جوابش مقدار باز قامز بود، من این را مستقلن دیشب نوشتم و گفتم تکثیر کنن که درست به جواب، چون آقای آخون یه سنخ جواب داده، استاد یک طور، میتوان هر دو را به یک جواب جامع کامل برگردون و من این را برایتون زحمت کشیدم و مرتب کردم که انشاءالله از اشکال چهارم شیخ هم به خوبی بتوانیم جواب بدیم و بگیم که ممکن است که قیود کلن رجوع به هیئت کنه، یعنی وجوب مقید به قید باشه نه واجب مقید به قید باشه. این بحث هم ایزن نوشته شد، حالا تکثیر میشه میارن خدمتتون، ولی مهم اینه که دوست دارم شما هر بحثی که به فرجام میرسه قشنگ دقت کنید که کجا کاربرد در فقه داره و چگونه می شود از این بحث در استنباط احکام استفاده کرد. حالا یکی از مواردی که می شود در فقه از او کاربرد گرفت فرق در رجوع به قید به ماده و یا رجوع قید به هیئت، یک اثر مهم اینه که اگر ما مثلا در لسان دلیلمون یک قیدی آورد به صورت اذا تطهرت فصوم، زمانی که تطهیر طهارت به خرج دادی، طهارت از حدث انجام دادی، روزه بگیر. خب اگر این قید برای هیئت باشه پس طهارت واجب نیست، زیرا شرط الوجوب خواهد شد. میگه اگر رفتی و طهارت به خرج دادی و غسل مثلا کردی اون وقت روزه بگیر، همونطوری که در احرام اتفاقا وارد شده اذا اغتسلت فاحرم، وقتی که غسل کردی احرام بکن. بر این اساس برخی میگویند که این غسل قید برای وجوب، لذا غسل کردن برای احرام واجب نیست. اما بعض معاصرین چون قید را قید ماده قرار داده اند ناگزیر قید واجب میشه و تحصیل قیود واجب و شرایط واجب لازمه، پس باید برای احرام قصد کرد، چون قید برای اصل احرامه. معناش اینه که احرام مقید به قسل واجبه، ولذا فتوا هم میدن که برای احرام قسل واجبه. پس دقت کنید، یک ثمره مهمی که در این بحث هست اینه که حالا اگر دلیل خارجی بود و فهمیدیم که این قید لازم و تحصیل نیست، خب اون خارج میشه به دلیل. اما اگر لو خلیه و طبعه ما بودیم و جمله شرطیه ای یا جمله قیدیه ای که امری را قید قرار داد و شرط قرار داد برای یک جمله ایجابی و شک کردیم که آیا این قید تحصیلش واجبه، اگر از مقدمات واجب و قیود واجب باشه، یا تحصیلش واجب نیست اگر شرط الوجوب باشه، این اثر در دو مبنا روشن میشه. به مبنای شیخ قید میشه برای واجب و تحصیلش لازمه، و به مبنای دیگران قید میشود برای وجوب و تحصیل شرط الوجوب بالاتفاق لازم نیست. بسیار. پس این بحث زیباست و کاربرد هم در استنباط احکام داره. تا به اینجا ما چهار دلیل برای فرمایش شیخ از لسان شیخ در تقریرات نقل کردیم. دلیل اول این بود که گفت چون مفاد هیئت حرفی است و مفاد حروف جزئی است، جزئی قابل برای تقیید و تحسیس نیست، پس محال است که هیئت مقید شود به شرطی از شروط. اما ماده چون معنای اسمی است قابل برای تزییق و تحسیس است. این برهان اول شیخ بود که بر اساس این برهان ناگزیر قائل شدند که مستحیل است شرط رجوع به هیئت کنه. برهان دوم شیخ این بود که چون معانی حرفی عالیاً لحاظ می شود و تقیید و اطلاق فرع لحاظ استقلالی است، پس ممکن نیست که قید برای هیئت بشه، زیرا هیئت معنای حرفی است و قابل برای لحاظ استقلالی که در تزییق و تقیید ناگزیر از لحاظ استقلالی هستیم نمی شود. طبق این برهان اول و دوم رجوع قید به هیئت مستحیل بود. اما برهان سوم شیخ این بود که گفت در هیئت ها تزییق نمی شود کرد، برای اینکه گفتن از اما از نظر لبی که دلیل چهارم شیخ بود خواست بگوید که وقتی رجوع به وجدان می کنیم قیود قیود متعلق وجوب است نه قیود هیئت، اما نگفت محاله. طبق برهان چهارم محال نبود رجوع به هیئت، اما گفتن در دیدگاه عقلا قید رجوع به ماده می کنه، پس مستحیل نیست رجوع به هیئت هم، اما گفتن ظهور در رجوع به ماده داره. برهان سوم چه بود آقایون؟ برهان سوم شیخ چی بود در استحاله در رجوع به ماده نه رجوع به هیئت؟ در برهان سوم فرمودند که اگر رجوع کند به ماده تخلف منشأ عن الانشاء نمیشه، ولی اگر رجوع به هیئت کنه تخلف منشأ عن الانشاء لازم میاد. خب این هم برهان سوم بود، بر طبق برهان سوم هم به یک اعتبار میتونستیم بگیم رجوع قید به هیئت محال، زیرا مستلزم تخلف منشأ عن الانشاء. اما همه اینها در صورتی است که معنای وجوب از هیئت استفاده بشه. اما اگر جمله ما در مقام جزا به جمله اسمیه وارد شد، مثلا گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، به صورت جمله اسمیه فرمود یا فعلیه گفت وجبت الصلاتان، یا اذا دخل شهر و رمضان الصیام واجبون. اگر به این صورت شد که وجوب مفاد جمله اسمیه یا جمله فعلیه بود، قهرن برهان اول و دوم دیگه شاری نمیشه، چون دیگه مفاد وجوب مفاد هیئت نیست. تا بگیم که هیئت مفادش جزئیه یا عالیه و در جزئی و عالی تقیید محاله، نه دیگه اگر بنا شد مفاد وجوب استفاده شود از جمله اسمیه یا جمله فعلیه، دیگه اون دو اشکال اول قهرن وارد نخواهد شد، ولی دو اشکال دوم و سوم که تخلف منشأ عن الانشاء باشه و این که رجوع لبی قیود به ماده است نه به هیئت، اونها به حال خودش باقی خواهد موند. این هم یک نکته دیگر در استخراج بحث رجوع قید به ماده و یا رجوع قید به هیئت. بعد از ذالک شیخ به حسب اون چه در تقریرات است فرموده، حالا اگر ما از استحاله رجوع قید به هیئت ها بگذریم، یا بگوییم که ممکن است مفاد هیئت از جمله اسمیه و یا جمله فعلیه استفاده بشه، که اشکال استحاله در کار نباشه، حالا اگر فرض کردیم مستحیل نبود که قید ما و شرط ما شرط الوجوب باشه، اگر این را گفتیم، آیا در صورتی که قیدی در جمله وارد شده و نمیدانیم که آیا این قید رجوع به هیئت میکنه یا رجوع به ماده، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ اینم یه بحث دیگری است علی تقدیر شک. پس بنابراین ابتداءً شیخ فرمود به مقتضای استحاله عقلی یا رجوع به عقل و لب لازم است که قیود و شروط قید ماده و متعلق وجوب باشه. اما لو تنزلنا و گفتیم ممکن است که قید ماده باشد و متعلق وجوب، و ممکن است که قید برای هیئت باشه، همونطور که عرض کردیم میگه اذا اقتسلت فاحرم یا اذا تطهرت فصوم. نمیدونیم این تطهر قید است برای صیام تا لازم باشد صیام را با طهارت انجام بدیم، یا لازم باشد احرام را با غسل انجام بدیم، و یا خیر این تطهر و اقتصال قید برای وجوبه، معناش اینه که اگر غسل کردی واجب میشه احرام و اگر غسل کردی واجب میشود صیام، ولی تحصیل شرط الوجوب لازم نیست. حالا اگر شک کردیم و گفتیم ممکن است به حسب واقع قید رجوع به ماده کند و همچنین ممکن است که قید رجوع به هیئت کنه، اما حالا اگر ندانستیم مقتضای اصل کدامه، شیخ می‌فرمایند مقتضای قواعد لفظی رجوع القید به ماده است نه رجوع القید به هیئت. در برهان این مطلب این طور می‌فرمایند، می‌گویند برای اینکه دلالت هیئت بر شمول به دلالت به اطلاق شمولی است، ولی دلالت ماده و متعلق بر شمول به اطلاق بدلی است. و اذا دار الامر بین الرجوع به اطلاق بدلی و یا اطلاق شمولی، تقیید اطلاق بدلی اولاست از تقیید اطلاق شمولی. از دقت کنیم، مولا فرموده مثلا ان جاء زیدون فاکرمه، می‌فهمن معنای هیئت وجوب اکرامه، و این وجوب به حسب اطلاق شامله، یعنی به هر حال باید زید را اکرام کرد. پس وجوب مستفاد از هیئت یا از هر دلیل دیگر، این وجوب دلالت دارد بر شمول به اطلاق شمولی، اما مواد که اسمن برای ماهیات مثل ماهیت رجل، ماهیت قنا، ماهیت قیود و غیر ذلک، اینها وضع شده اند برای اصل طبیعت و دلالت لفظ موضوع طبیعی بر افراد دلالت به اطلاق بدلی است. مثلا اگر مولا گفت اکرم رجلن، میگیم این رجل دلالت بر اطلاق داره، هر رجلی چه عادل چه فاسق، چه عالم چه جاهل، چه صغیر چه کبیر، اما اطلاقش اطلاق بدلیه. به اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. پس قیدی اگر وارد شد، بگیم این قید متعلق به متعلق وجوبه، متعلق به ماده است که دلالت بر اطلاق بدلیان داره، به این قید راجع به هیئت که دلالت بر اطلاق شمولی دارد نیست. و بعد فرموده شبیه این در بحث تعادل و ترجیح ما گفتیم که اگر فرض کردیم دو دلیل وارد شد، یک دلیل به دلالت وضعی و به دلالت عموم دلالت داره بر شیئی، در مقابل او یک دلیلی وارد شد که مباد اطلاق دلالت داره، و بین این دو دلیل عام و خاص من وجه بود، فرموده در مورد اجتماع مدلول عام بر مدلول اطلاق مقدمه. مثلا اگر گفت لا تکرم احداً من الفساق، در یک دلیل دیگر گفت اکرم العالم، میگیم اکرم العالم دلالت بر اطلاق داره که هر عالمی چه عالم عادل چه عالم فاسق را اکرام کن، اما این دلالت بالاطلاق البدلی است، باید فردی از علما را اکرام کرد، این فرد خواه عالم عادل باشد یا عالم فاسق. اما در دلیل لا تکرم احدا من الفساق، این به دلالت عموم دلالت دارد که هیچ فردی از افراد فاسق را نباید اکرام کرد. وقت در مورد اجتماع که عالم فاسقه، فرموده دلیل عام و عموم بر اطلاق مقدمه، زیرا اطلاق مبتنی بر عدم البیان، یکی از مقدمات اطلاق عدم البیان و عام قابلیت برای بیان داره، پس اطلاق بدلی منعقد نمیشه و عالم فاسق در تحت اکلا تکرم احدا من الفساق باقیس و اکرم عالم تقیید میشه. پس بر این اساس شیخ نتیجه گرفته که پیوسته اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه و چون دلالت هیئت بر وجوب به اطلاق شمولی است، پس اگر قیدی وارد شد لازم است رجوع کنه به مفاد ماده که دلالتش بر شمول و اطلاق به اطلاق بدلیه. آقای آخوند بر شیخ اشکال کرده، فرموده است که قیاس عام با اطلاق به قیاس به اطلاق شمولی و بدلی مع الفارقه، چون که عام بر عموم بالوضع دلالت داره ولی اطلاق بر شمول به مقدمات حکمت دلالت داره و چون یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است، عام به دلالت وضعی قابلیت برای بیان داره، پس با وجود عام نوبت نمی رسه به مقدمات حکمت، ولذا اگر دار الام بین تخصیص عام یا تقیید مطلق، خب قطعا تقیید مطلق مقدم است و به تخصیص عام بهش نوبت نمی رسه. اما در اطلاق بدلی و اطلاق شمولی مفروض آن است که هر دو اطلاق به مقدمات حکمت بستگی داره، چه اطلاق بدلی باشه و چه اطلاق شمولی باشه، هر دو متفرعند بر مقدمات حکمت که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه. و بگیم اطلاق شمولی بیان است و در مقابل اطلاق بدلی میگیم چرا به عکس نمیگی، بگو اطلاق بدلی مانع است از شمول اطلاق و از اطلاق شمولی، هیچ مزیتی بر اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی نداره، زیرا هر دو اطلاق وابسته به مقدمات حکمتن که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه و هیچ مزیتی نیست که بگیم اطلاق شمولی بیان است و رافع اطلاق بدلیه، یا بگیم اطلاق بدلی بیان است و رافع اطلاق شمولیه. مثلا اگر در یک دلیل گفت اکرم العالم، در یک دلیل دیگر گفت لا تکرم الفاسق، در مورد عالم فاسق که قدر جامع است، شمول عالم فاسق نسبت به هر یک از دو دلیل بالاطلاق و اطلاق در هر دو مساویه، پس در قدر جامع اخذ به یکی دون الاخر ترجیح بلا مرجحه. این هم بیان آقای آخوند فرموده پس جناب شیخان الاستاد قیاس عام با اطلاق به اطلاق شمولی و بدلی مع الفارقه. آقای نائینی به دفاع از شیخ برخواسته و میگوید گرچه هر دو هم شمول و هم بدلیت به مقدمات حکمت بستگی داشته باشه، در این حال اطلاق بدلی برای تقیید اولاست از اطلاق شمولی، به اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم میشه و باید به خاطر اطلاق شمولی از اطلاق بدلی رفعیت کرد. چرا؟ برای اینکه اطلاق شمولی دلالت بر شمول و فراگیری حکم داره. مثلا اگه میگه لا تکرم فاسقن، گرچه این هم به اطلاق شمولی دلالت بر هر فاسقی داره، چه عالم باشد و چه جاهل، به خاطر اینکه نکره در سیاق نفی دلالت بر شمول داره، لذا اگر خواسته باشیم از تحت لا تکرم فاسقن عالم را خارج کنیم، این موجب برای تقیید و تضییق در دایره دلیل میشه. اما در قبالش اگر گفت اکرم عالمن، اینجا عالمن به نحو بدلیت دلالت بر وجوب احد العلماء داره و اطلاق بدلی شامل همگان با هم نمیشه، بلکه شامل فرد علل بدل میشه. حالا اگر ما عالم فاسق را اکرام نکنیم، این موجبی برای رفعیت از اطلاق شمولی نمیشه و موجب رفعیت از اطلاق بدلی هم نیست، زیرا اطلاق بدلی دلالت داره بر احد الافراد. شما اگر یک عالم را هم و به نحو لا به شرط اکرام کنی حصل المطلوب، اما اگر عالم فاسق را اکرام کردی در لا تکرم فاسقن تضییق وارد کردی و عموم او را به هم زدی. لذا آی نائینی میگوید گرچه اطلاق چه شمولی چه بدلی مبتنی بر مقدمات حکمت باشه، اما رفعیت از اطلاق بدلی اولاست از رفعیت از اطلاق شمولی. فثبت ما حققه الشیخ در تقدیم تقیید ماده بر تقیید هیئت که دلالت هیئت به اطلاق شمولی است. ولی کلام تتمه ان شاء الله.